خیر اجمران، صبح بخیر شنونده های عزیز. امیدوارستم روز خوش را آغاز کرده باشین. در نیم ساعت که با هم هستیم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان میشنوید. حکومت افغانستان از کشته شدن شبه نظامیان پاکستانی توسط جنگجویان طالب در خاک افغانستان ابراز بی‌خبری میکند. در همین باره تا لحظات بعد به تفصیل خواهیم گفت. گزارش ها و مطالب خبری دیگر هم در همین مجله خبری جا دارند و ما در آغاز سرویس خبری. سرخط چند خبر. حکومت افغانستان از کشته شدن شبه نظامیان پاکستانی توسط جنگجویان طالب در خاک افغانستان ابراز بی‌خبری میکند. نتایج یک تحقیق جدید در مورد افغانستان نشان می‌دهد که اگر آمریکا و جامعه جهانی برای افغانستان با تناسب امروز یک نیروی امنیتی گسترده نسازند، این کشور دوباره بلانه تروریستان مبدل خواهد شد. پارلمان آلمان دیروز مأموریت نیروهای نظامی این کشور در افغانستان را تا 10 ماه دیگر تمدید کرد و ایران و بریتانیا دیروز روابط دیپلماتیک خود را رسما از سر گرفتند. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان از کشته شدن شبه نظامیان پاکستانی توسط جنگجویان طالب در خاک افغانستان ابراز بی‌خبری میکند. وزیر امور خارجه افغانستان از حادثه کشته شدن 23 نظامی پاکستانی ابراز تأسف کرد، اما گفت از اینکه این افراد شاید در قلمرو افغانستان کشته شده باشند آگاهی ندارد. زرار احمد عثمانی این مطلب را دیروز در ملاقات کوتاه با سرتاج عزیز، مشاور امور خارجی و امنیت ملی صدر اعظم پاکستان، در حاشیه اجلاس سازمان همکاری کشورهای جنوب آسیا یا سارک در مالدیو گفت. پاکستان میگوید 23 نظامیش که توسط طالبان ربوده شده بودند هفته گذشته در قلمرو افغانستان کشته شدند. این در حال است که طالبان پاکستانی روز یکشنبه اعلام کردند که این شبه نظامیان طرفدار اسلام آباد را در مهمند اجنسی پاکستان کشتند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. نتایج یک تحقیق جدید در مورد افغانستان نشان می‌دهد که اگر آمریکا و جامعه جهانی برای افغانستان با تناسب امروز یک نیروی امنیتی گسترده و با مصارف گزاف را تشکیل ندهد، شاید این کشور بار دیگر به لانه تروریستان مبدل شود. این تحقیق در مورد آینده افغانستان که دیروز به نشر رسید، به تقاضای کنگره آمریکا و از سوی مرکز تحقیقاتی استراتژیک یا CNA انجام شده است. حکومت آمریکا این مرکز تحقیقاتی را کمک مالی می‌کند. پارلمان آلمان دیروز مأموریت نیروهای نظامی این کشور در افغانستان را تا 10 ماه دیگر تمدید کرد. تمدید این مأموریت در مجلس نمایندگان آلمان با 498 رأی موافق و 84 رأی مخالف تصویب شد. بر اساس مأموریت جدید، تعداد سربازان آلمانی که در افغانستان مصروف خدمتند از 4400 به 3300 سرباز کاهش می‌یابد. این مأموریت تا 31 ماه دسامبر امسال تمدید شده است. مصارف 10 ماهه مأموریت عساکر آلمانی در افغانستان بیش از 500 میلیارد یورو تخمین شده است. آلمان از سال 2002 میلادی به این سو یکی از کمک کننده های عمده نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان به رهبری ناتو است. اتاقهای تجارت و سکتور خصوصی افغانستان خواهان بازسازی سرک خوست الی بندر غلامخان واقع در مرز با پاکستان شده و همچنان میخواهند که در دو سوی این بندر تأسیسات گمرکی بنا شوند. بندر غلامخان ولایت خوست یکی از بنادر مهم و با اهمیت در افغانستان به شمار میرود که در بین بندر سپین بولدک ولایت قندهار و تورخم ولایت ننگرهار موقعیت دارد و کوتاه‌ترین راه به کابل است. خان جان الکوزای معاون اول اتاقهای تجارت افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بندر غلامخان از لحاظ اقتصادی برای ما بسیار اهمیت دارد، از لحاظ ترانسپورت و از لحاظ ترانزیت واقعا به نفع ما است و یک کار بسیار خوب است. ما امیدوار هستیم که به این قسم که تورخم است و چمن هستند فعال شود و تمام تاسیسات به وجود جور شود. نه تنها که تاسیسات باید ایجاد شود، بلکه سرک هم باید جور شود و امنیت شان هم باید گرفته شود.
تاجران و مقامات در ولایت خوست شکایت میکنند که حکومت در بازسازی سرک شهر خوست الی بندر غلامخان خیلی به کندی عمل میکند. این سرک 32 کیلومتر طول دارد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا مذاکراتشان را با حکومت اوکراین و مخالفانش در شهر کیف ادامه می‌دهند. هدف از این مذاکرات پایان دادن به بحران جاری در اوکراین است. لوران فابیو وزیر خارجه فرانسه مذاکرات جاری را خیلی دشوار خواند. در این حال وزیر خارجه پولند رادوسلاو سیکورسکی از پیشرفت در این مذاکرات سخن گفته است. با گزارش خبرگزاری ایتارتاس، ولادیمیر لوکین نماینده روسیه نیز در این مذاکرات سهم گرفته است. اوایل امروز صبح باز هم در شهر کیف صدای تیراندازی به گوش رسیده است و مظاهرچیان در نزدیک میدان آزادی باز هم با پلیس درگیر شدند. وزارت صحت عامه اوکراین میگوید که از روز سه‌شنبه تا به حال 75 نفر در ناآرامی‌های اوکراین کشته شدند. تازه‌ترین تحولات اوکراین را تا لحظات بعد بیشتر و با تفصیل بیشتر دنبال خواهیم کرد. ایران و بریتانیا دیروز پنجشنبه روابط دیپلماتیک خود را رسما از سر گرفتند. این دو کشور پس از هجوم تندروان ایرانی بر سفارت بریتانیا در تهران در سال 2011 میلادی با هم رابطه دیپلماتیک نداشتند. از سخنگوی دفتر خارجی بریتانیا نقل قول می شود که گفته است بریتانیا سر از روز پنجشنبه به سرگیری روابط با ایران موافقت کرده است. دو کشور حالا با داشتن چارلز دافیر غیر مقیم با هم در ارتباط خواهند بود. مجید تختروانچی معاون وزیر خارجه ایران در صحبت با خبرگزاری ایسنا تایید کرده که هر دو کشور روابط دیپلماتیکشان را از سر گرفتند. روابط بین دو کشور و روابط بین ایران و بریتانیا پس از به قدرت رسیدن رئیس جمهور حسن روحانی در ماه آگوست بهبود یافته است. و حداقل 20 تن در نتیجه پرتاب راکت در شهر بغداد پایتخت عراق کشته شدند. گزارش‌ها حاکی از آنند که 5 هاون در یکی از مناطقی که اکثریت باشنده‌های آن شیعه ها اند پرتاب شده. تا حالا مسئولیت این راکت پراگنی را کسی به دوش نگرفته است. شیعیان که در عراق اکثریتند از سوی شورشیان سنی که برای تضعیف حکومت به رهبری شیعه ها در این کشور تلاش می‌کنند همواره مورد هدف قرار می‌گیرند. در اثر حملات و درگیری‌ها از آغاز امسال تا حالا در عراق بیش از 1500 نفر کشته شدند. رادیو آزادی را میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 ساعت 7:36 به وقت افغانستان است. این هم فهرست داشته های این مجله خبری. حکومت افغانستان از کشته شدن شبه نظامیان پاکستانی توسط جنگجویان طالب در خاک افغانستان ابراز بی‌خبری می‌کند. پروژه انتقال برق آسیای مرکزی از طریق افغانستان به پاکستان در سال 2017 تکمیل خواهد شد. در تازه‌ترین تحولات از جهان می‌شنوید که در اوکراین باز هم امروز صبح سر و صدا و صدای تیراندازی به گوش رسیده است. همچنان در برنامه رنگ‌های زندگی از یک نانوای شهر می‌پرسیم که در نانواییش کی‌ها کار می‌کنند.
مثلا نانپز است، نانکن است، ناخن‌گیر است، وازبر است، تولگر است، خمیرگر است، پشالدار است.
با عرض سلام و صبح بخیر دوباره میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانم و آرزوی صبح جمعه خوشتان را داره. حالا ساعت 7:38 به وقت افغانستان است و این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. همچنان فراموش نکنید که در همین جریان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان را هم مرور خواهیم کرد و خواهیم دید که درباره افغانستان این نشریه ها چه نوشتند. حکومت افغانستان از کشته شدن شبه نظامیان پاکستانی توسط جنگجویان طالب در خاک افغانستان ابراز بی‌خبری می‌کند. وزیر خارجه افغانستان از حادثه کشته شدن 23 نظامی پاکستانی ابراز تأسف کرده، اما گفته است که از اینکه این افراد شاید در قلمرو افغانستان کشته شده باشند آگاهی ندارد. پاکستان میگوید 23 نظامیش که توسط طالبان ربوده شده بودند هفته گذشته در قلمرو افغانستان کشته شدند. این در حالی است که طالبان پاکستانی روز یکشنبه اعلام کردند که این شبه نظامیان طرفدار اسلام آباد را در مهمند اجنسی پاکستان کشتند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
وزیر امور خارجه افغانستان از حادثه کشته شدن 23 تن نظامیان پاکستانی ابراز تأسف کرد، اما در مورد اینکه چنین حادثه در قلمرو افغانستان انجام یافته گفت که معلومات دقیق ندارد. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان به نقل از زرار احمد عثمانی می نویسد که می گوید افغانستان در تعهدش برای مبارزه با تروریسم متحد است و جنایات تروریستی را در هر جایی که باشد شدیداً محکوم می کند. اما وزیر خارجه افغانستان از کشته شدن عساکر پاکستانی در قلمرو افغانستان اظهار بی‌خبری کرد. زرار احمد عثمانی این مطلب را دیروز در ملاقات کوتاهی با سرتاج عزیز مشاور امور خارجی و امنیت ملی صدر اعظم پاکستان در حاشیه اجلاس همکاری کشورهای جنوب آسیا یا سارک در مالی پایتخت مالدیو بیان کرد. سرتاج عزیز در این ملاقات نگرانی خیش را مبنی بر کشته شدن 23 تن از نظامیان پاکستانی ابراز نمود که توسط طالبان در خاک افغانستان اعدام شدند. مشاور امور خارجی و امنیت ملی صدر اعظم پاکستان در این ملاقات همچنان اعتراض نامه رسمی حکومت را به همین دلیل به وزیر خارجه افغانستان تسلیم داد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، سرتاج عزیز به زرار احمد عثمانی گفت که افغانستان باید موافقت نامه سه جانبه انقره را در نظر گیرد که در هفته گذشته در ترکیه روی آن توافق شد. مطابق این موافقت نامه هر دو جانب مسئولند که نگذارند از قلمرو کشورشان علیه یکدیگر استفاده شود و اقداماتی را بر ضد جنگجویان افراطی اتخاذ نمایند که دست به اعمال خصمانه میزنند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان پس از 7 سال شورش طالبان در این کشور در ماه گذشته گفت او میخواهد برای صلح یک فرصت دیگر بدهد. اما طالبان به حملاتشان ادامه داده مسئولیت کشتن 23 شبه نظامی دولتی پاکستان را به دوش گرفتند که 2 سال قبل آنها را اختطاف کرده بودند. در اجلاس مالی سرتاج عزیز از حکومت افغانستان خواست برای دستگیری و مجازات مرتکبین این جرم به طور فوری اقدام کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم قابل دریافت است. azadiradio.com و azadiradio.org آدرس‌های صفحه اینترنت ما هستند. انتقال برق از آسیای مرکزی از طریق افغانستان به پاکستان در سال 2017 آغاز خواهد شد. شرکت برشنا مؤسسه میگوید که حدود 1000 مگاوات برق از طریق افغانستان به پاکستان منتقل خواهد شد و افغانستان خواهد توانست که از 300 مگاوات برق در این جریان استفاده بکند. و به گفته مقامات این پروژه یکی از پروژه هایی است که افغانستان از آن میلیون ها دلار سود خواهد برد. بیشتر در این باره از نسیم شفق میشنویم.
میرویس سالمی رئیس تجارتی برشنا شرکت به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت هزینه این پروژه نزدیک به 1 میلیارد دلار تخمین شده است که از سوی بانک جهانی پرداخته می شود. با گفته آقای عالمی با عملی شدن این پروژه 1000 مگاوات برق از راه افغانستان به پاکستان انتقال می شود و 300 مگاوات دیگر در داخل افغانستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. میرویس عالمی می گوید که تطبیق این پروژه از لحاظ اقتصادی، سیاسی و امنیتی به افغانستان بسیار مهم و سودمند است.
این پروژه بر افغانستان در این مرحله نگاه اقتصادیت و مفیدیت و موثریت به نظر ما بسیار درجه خوب دارد. مردم دو کشور هم وصل میکنم، منافع اقتصادی پاکستان گره میخوره و شاید کوشش کنند که به ثبات افغانستان توجه داشته باشند و همچنان از نگاه اقتصادی بر افغانستان 25 تا 40 میلیون دلار
تانه
از افغانستان
تانزید بگیره. بحث های ابتدایی روی طرح پروژه کاسا میان کشورهای افغانستان، پاکستان، قرغیزستان و تاجکستان در سال 2004 میلادی آغاز شده بود و به گفته مسئولان برشنا شرکت قرار است تا اواخر سال 2017 میلادی این پروژه عملی شود. در افغانستان برشنا شرکت میگوید که این کشور با توجه به منافع خود سعی میکند تا ازبکستان نیز در این پروژه شامل گردیده و سود بیشتر نصیب افغانستان شود. این در حالی است که تلاش ها برای عملی ساختن پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان به هند و پاکستان از راه افغانستان از سالها قبل آغاز شده، اما تا حالا بنابر دلایل مختلف عملی نگردیده است. در این حال کارشناسان افغان میگویند با تطبیق پروژه کاسا روابط سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه با افغانستان بیشتر گسترش می‌یابد. به باور آنان افغانستان باید در قسمت تأمین امنیت درست عملی کردن قراردادها و ایجاد سهولت‌ها جدی باشد تا بتواند اهمیت اقتصادی و ترانزیتی خود را در منطقه برجسته سازد.
نسیم شفق گزارش میداد. و حالا رسیدیم به نیمه این مجله خبری. ساعت 7:45 به وقت افغانستان شد. این هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. پارلمان آلمان دیروز ماموریت نیروهای نظامی این کشور در افغانستان را تا 10 ماه دیگر تمدید کرد. حکومت افغانستان از کشته شدن شبه نظامیان پاکستانی توسط جنگجویان طالب در خاک افغانستان ابراز بی‌خبری میکند. پاکستان میگوید 23 نظامیش که توسط طالبان ربوده شده بودند هفته گذشته در قلمرو افغانستان کشته شدند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا مذاکراتشان را با حکومت اوکراین و مخالفانش در شهر کیف ادامه میدهند. هدف از این مذاکرات پایان دادن به بحران جاری در اوکراین است. ایران و بریتانیا دیروز روابط دیپلماتیک خود را رسما از سر گرفتند. این دو کشور پس از هجوم تندروان ایرانی بر سفارت بریتانیا در تهران در سال 2011 میلادی با هم رابطه دیپلماتیک نداشتند. و حداقل 20 نفر در نتیجه پرتاب راکت در شهر بغداد پایتخت عراق کشته شدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. فشرده خبرها را شنیدید. تفصیل خبرها را روی صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در نشریه‌های پرتیراژ جهان درباره افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. اما حالا خبر تازه‌ای به دست آوردیم. خبرنگار رادیو آزادی شاه محمود شینواری در تماس تلفنی با ما هست و از وی میشنویم که در ولسوالی سروبی شماره از حمله کننده های انتحاری وارد قماندانی امنیت شدند. سلام شینواری، حادثه از چه قرار است؟
ډیر زیات من تاسو ټول ارزونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د سریبی ولسوالۍ په امنیت قماندانۍ کې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې امیر عبدالستار سلیمانخیل ازادي راډیو ته د ټلیفون په لیکو ویل چې نن سهار شاوخوا 6:30 بجې د سریبی ولسوالۍ پر امنیت قماندانۍ یو ډول ځانوژن کې بریدګر ونوتی وو چې تعداد یې کوم مشخص نه دی معلوم، ولې ځینې ځانته وژه ځانوژنې کړی ده او برید یې کړی دی او ځینې بیا د امنیتي ځواکونو په مقاومت کې وژل شوي دي. سلیمانخیل وایي چې له دغو ډلې څخه یو تن تر اوسه پورې هم ژوندی دی او په امنیت قمندانۍ کې پر وړاندې مقاومت روان دی او جګړه روانه ده، خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. ولې یو مهم مسله چې ده، هغه د سروبي ولسوالۍ امنیت قمندانۍ د عمومي سړک پر غاړه باندې پرته ده، نو په همدې خاطر باندې د کابل جلال آباد لویه ناره هم تړل شوې ده او د سیمې اوسېدونکو سره چې وغږېدلو هغوی هم ویله چې ډېرې درنې چاودنې وشوې په قمندانۍ کې او دود ترې اوس هم پورته کېږي چې د ورځنې په خاطر ځینې موټرې هم رسېدلې دي.
تشکر شما محمود شینواری، خبرهای تازه را از نزدیک دنبال بکو و تا لحظات بعد باز هم از خودت خبرهای تازه را خواهیم شنید. شما محمود شینواری گزارش میداد. شنیدید که قماندانی امنیه سروبی هدف حمله افراد مسلح و انتحار کننده ها قرار گرفته است. تا به حال از تلفات در جریان این حادثه گزارش در دست نیست. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش داد که شارای کابل جلال آباد در نتیجه این رویداد مسدود شده است. رادیو آزادی رویداد را از نزدیک دنبال میکنه و تازه ترین خبرها در این باره در زودترین فرصت با شما هم در میان خواهد گذاشت. ما را همراهی کنید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. حالا هم از آرش همایون میشنویم که در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان درباره افغانستان چه مطالب چاپ شدند.
روزنامه های وال استریت جورنال و دیلی تلگراف در شماره های امروز خود مقاله های را به مسائل مربوط به افغانستان، خروج نیروهای بین المللی از این کشور اختصاص داده و به زوایای مختلف آن پرداختند. وال استریت جورنال در مقاله تحت عنوان یک ارزیابی در مورد کاهش نیروهای امنیتی افغانستان هشدار می‌دهد می‌نویسد: یک ارزیابی مستقل استراتژی نظامی امریکا در افغانستان نتیجه گیری کرده است که برنامه کاهش تعداد نیروهای امنیتی افغانستان امید امریکا را به یک افغانستان باثبات بعد از خروج نیروهای بین المللی در پایان سال جاری با خطر مواجه خواهد ساخت. در این ارزیابی که برای وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون تهیه شده، هشدار داده شده است که در سالیان آینده برای مبارزه با تهدیدهای در حال افزایش از جانب شورشیان به نیروهای امنیتی بیشتر افغان نیاز است. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد: بر اساس برنامه موجود ایالات متحده آمریکا و پیمان اتلانتیک شمالی، نیروهای امنیتی افغانستان که در حالت اوج آن به 352 هزار تن می رسد، بعد از سال 2015 میلادی به 228500 تن کاهش داده خواهد شد. ارزیابی جدید هشدار می‌دهد همچو کاهش که تحت غور و بررسی قرار دارد، برنامه‌های آمریکا را در افغانستان صدمه خواهد زد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، جاناتان شوردن که این ارزیابی را برای مرکز مطالعات نیروهای بحری آمریکا انجام داده است، می‌گوید: اگر هدف پالیسی آمریکا این باشد که افغانستان هرگز دوباره به پایگاه امن تروریست‌ها و شورشیان مبدل نشود، کاهش نیروها به 228500 تن این هدف را در مخاطره می‌افکند. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد: این گزارش 368 صفحه‌ای روز چهارشنبه به اعضای کنگره آمریکا ارائه شده است. الیسا سمیت، یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، می گوید: این ارزیابی به حکومت آمریکا در امر تصمیم گیری در مورد ماموریت بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان مساعدت خواهد کرد. روزنامه دل تلگراف چاپ بریتانیا مسئله فروش وسایل بزرگترین پایگاه آن کشور را در ولایت هلمند بررسی کرده می نویسد: در این پایگاه بریتانیا وسایل را به پیمانه وسیع به فروش می رساند که از افغانستان خارج نمی کند. اما تا هنوز سرنوشت بسیان بزرگترین پایگاه این کشور در ولایت هلمند معلوم نیست. زمان در پایگاه بسیان در ولایت هلمند حدود 20 هزار تن مستقر بودند که بعد از جنگ دوم جهانی بزرگترین پایگاه بریتانیایی در خارج از آن کشور به شمار می رفت. به نوشته روزنامه دل تلگراف، در حالی که تعداد زیاد کانتینرهای مملو از مواد و وسایل قیمتی از هلمند دوباره به بریتانیا انتقال داده خواهد شد، به ارزش میلیون ها پوند ایرکاندیشن ها، مانیتورهای کامپیوتر، پرزجات موتر، وسایل صحی و سایر تجهیزاتی که به بریتانیا انتقال داده نمی شوند برای فروش ارائه شده است.
و حالا هم از تازه ترین ها در اوکراین. وزیران خارجه اتحادیه اروپا مذاکراتشان را با حکومت اوکراین و مخالفانش در شهر کیف ادامه می دهند. هدف از این مذاکرات پایان دادن به بحران جاری در اوکراین است. اول امروز صبح هم در شهر کیف صدای تیراندازی به گوش رسیده است و مظاهرچیان در نزدیک میدان آزادی باز هم با پلیس درگیر شدند. جزئیات در این باره از مقیم نایب
ویتالی زخرچینکو، سرپرست وزارت امور داخلی اوکراین، دیروز در بیانیه تلویزیونیش گفت تجهیز پلیس را با سلاح جنگی امر داده است. ویتالی زخرچینکو از تندروان خواست که سلاحشان را به زمین بگذارند و از رهبران مخالف تقاضا کرد که اقدامات تندروان را محکوم کنند. در یک تحول دیگر، وزارت داخلی اوکراین تندروان را به گرفتاری 67 نیروی امنیتی این کشور متهم کرد و گفت که تندروان این تعداد پلیس را گروگان گرفتند. به گفته مقامات این وزارت، پلیس حق دارد تا برای رهایی این گروگانان از سلاح کار بگیرند. همزمان با این، وزرای خارجه اتحادیه اروپا ناوقت دیروز با وضع تعزیرات بر آن ده مقامات اوکراینی موافقه کردند که در خشونت‌های این هفته و استفاده از قوای اضافی مسئول شناخته می شوند. این تدابیر که در اجلاس فوق‌العاده وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به تصویب رسید، شامل محدودیت در ویزا و منجمد نمودن دارایی‌ها و همچنین شامل محدودیت در صادرات تجهیزات و وسایل ضد شورش به اوکراین می باشد. کاترین اشتون، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، گفت این تدابیر ضروری بود. با توجه به وضعیت رو به وخامت اوکراین، ما تصمیم گرفتیم که به مثابه یک مسئله عاجل و فوری باید هدف تعزیرات را بررسی کنیم. ما به خاطر تعلیق قرار دادن اجازه نامه های برای صادرات تجهیزات موافقه کردیم که جهت سرکوب استفاده می شود. وزرای خارجه آلمان، پولین و فرانسه در جریان این اجلاس در بروکسل نبودند. در اعلامیه‌ای که به نشر رسیده آمده است که این سه وزیر تا روز جمعه در کیف باقی می‌مانند، جایی که با رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ ملاقات می‌کنند. دونالد تاسک، سرنظم پولین در وارسا، پایتخت این کشور، گفت سه وزیر خارجه به مذاکراتشان تا روز جمعه ادامه خواهند داد و شب با گفتگوهای سخت روبرواند. اما اضافه کرد که به پیشرفت در مذاکرات امیدوار است. از سوی دیگر در مسکو پایتخت روسیه اعلان شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور تصمیم گرفته که ولادیمیر لوکین را به کیف بفرستد تا بین حکومت و رهبران مخالف میانجیگری کند.
از پیام های شما،
بنده از ولسوالی ورس ولایت بامیان در تماس می شوم. این آقایین کاندید ریاست جمهوری هر شب مناظره می کند، در رسانه ها می بینیم و می شنویم. آیا این آقایون کاندید ریاست جمهوری را کی باید انتخاب کنه؟ اگر ملت انتخاب کنه که باید کارد رایدهی توجه شود. در این حالی که در اطراف قریجات ما چند مرکز رایگیری، چهار مرکز رایگیری وجود دارد، اصلا هیئت توزیع کارد به اینجا نیامده.
پیام بنده به تمام ملت مظلوم افغانستان این است که فعلا رای شما ملت را 11 نفر کاندیدان می خواهند که به خود جلب نمایند. در جمله این 11 نفر کاندیدان یک تعدادشان کسانی هستند که عمر خود را در خارج سپری نمودند. همچنان در جمله کاندیدان تعداد دیگر موجودیت دارند که مربوط می شوند به تفرقه اندازان گروهی و قومی و سمتی که هزاران هزار شخص را به نام پشتون ها در دشت لیلی دفن نمودند و هزاران برادری ازبک به انتقام مقتولین پشتون ها به شهادت رسیدند و همچنان برادران هزاره و تاجیک هم در شعله این جنگ ها سوختند. از این تعداد نامزدان هم بگذاریم، دوی دیگری کاندیدان هستند که جهادیان نامیده می شوند. بس که از جهاد توی استفاده نمودند، در ساختار یک حکومت مشارکتی را که مملو از فساد بوده چیزی دیگری ساخته نتوانستند. ملت قهرمان رای شما سرنوشت ساز کشور شماست.
من عبدالشکور از ولسوالی تگا ولایت کاپیسا از کاندیدای محترم ریاست جمهوری خواهش میکنم که شما قبلا که وزیر صاحب بجید چه خدمت کردید که در آینده خدمت کردید. امین ایتی خود نظریاتی خود را با ملت افغانستان واضح بسازید. با احترام.
سلام، از رادیو آزادی میشنوید. شماره از پیام های را شنیدید که شنونده های رادیو آزادی روی تلفن پیامگیر رادیو آزادی گذاشته بودند. شما هم میتونید اگر گفتنی و حرف دارین روی تلفن پیامگیر ما گفتنیتان را ثبت بکنین و ما هم در فرصت مناسب این پیام شما را پخش خواهیم کرد. شماره تلفن ما هست 07-84-620.
رنگ های زندگی.
ماجی خانلی،
چی کار و وظیفه دارین؟
خباز است.
میشه موقعیت نانواییتان رو بگوین، در کجا خبازی دارین؟
خبازی ما موقعیت مکریانسی است.
در یک نانوایی چقدر نفر کار میکنه؟ مثلا چند نفر استاد است، شاگرد چند تاست؟
استاد یک تا میباشه، دو تا میباشه، شراکت میباشه و شاگرد 11 تا میباشه.
وظایف عمدی کار نانوایی رو بگوین که چی وظایف است؟
عمدیش که است 7 تاست.
چی کارا؟
مثلا نانپز است، نانکن است، ناخونگیر است، وازبر است، تولگر است، خمیرگر است، پرشوردار است.
همین نانوایی که خودت هستی، خودت وظیفه چی را داری؟
استاد هستم.
مثلا چی کارم پیش میبرین؟
من نان پزی هم میکنم و به عیس استادم هست.
روزانه چقدر آرد خمیر میکنین؟
ما 5 بوجه آرد خمیر میکنم.
کبید چقدر نان شاید بده؟
این 30 بوجیات 240 تا نان میده.
چند نوع نان خودت بلد هستی پختنش؟
یک هزار یک نیم هزار برابرگی هست دیگه.
ببخشید، منظور من ایسته که چند نوع پخت نان فرق میکنه پنجکش هست اینا؟
همی 3 رقم نان هست.
بگوین؟
همی پنجهیست، ناخونیست، چوکهیست، پرکیست ها، پر چهار رقم.
پختن کدام نوع نان برتان ساده تر است؟
گرده ساده تر است دیگه.
نانا مثلا وزن یک نان تاخهی یا جوره ای را میشه بر ما بگوین؟
چرا نمیشه، یک قرص نان خمیرش هست 280 گرم 240 گرم پختش میه.
نان چند روپیگی پخته میکنین تا چند؟
ما فعلا از دربگی را 20 روپیگی زیاد پخته نمیده.
و اتو نانوایی هایی هستن که بلندتر هم پخته کنن کلان باشن؟
کسایی که سری بازار هست با 3 تایی 4 تایی 40 روپیگی 50 روپیگی 80 روپیگی پخته میکنن.
آیدش چطور است؟ خوب است نانوایی؟
خوب است، یک روز روزگار تیر میکنه دیگه.
خمیر خانه را هم شما در نانوایی پخته میکنید؟
بله پخته میکنید.
او رو به حساب چونگی میگن. چونگی یعنی چی؟
چونگی همین خانوالا رو به نام چونگی که نام مانده شده مانده اون خانوالا دیگه چونگی.
یعنی اثر از او گرفته نمیشه؟
نه دیگه چیز نمیشه.
تشکر از شما.
تشکر.
و حالا هم رسیدیم به پایان این مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر اجمل آن پیشکش میکنه. اجمل سلام.